11 بامداد به وقت ایران. شنونده رادیو فردا هستین. من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. وزیر خارجه اسرائیل از یهودیان ساکن کشورهای غربی خواست به اسرائیل مهاجرت کنند. آمریکا در حال تعقیب سومین نفتکش تحت تحریم ونزوئلا است. و وزیر خارجه ایران با بازدید آژانس از سایت‌های آسیب دیده هسته‌ای مخالفت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. یک هفته پس از کشته شدن 15 نفر در جریان تیراندازی در یک مراسم یهودی در سیدنی، وزیر امور خارجه اسرائیل روز یک شنبه از یهودیان ساکن کشورهای غربی خواست برای در امان ماندن از موج فزاینده یهودی ستیزی به اسرائیل مهاجرت کنند. گیدئون سار در مراسمی به مناسبت آخرین روز عید هانوکا گفت یهودیان حق دارند در هر جایی با امنیت زندگی کنند. او به طور مشخص از یهودیان ساکن انگلستان، فرانسه، استرالیا، کانادا و بلژیک خواست به سرزمین اسرائیل بیایند. از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023 رهبران اسرائیل بارها نسبت به اوجگیری یهودی ستیزی در کشورهای غربی هشدار داده و دولت‌های این کشورها را به ناتوانی در مهار این پدیده متهم کردند. گارد ساحلی ایالات متحده روز یک شنبه اعلام کرد در حال تعقیب یک نفتکش تحت تحریم در آب‌های بین‌المللی ونزوئلا است. اقدامی که در صورت توقیف سومین رهگیری نفتکش در کمتر از یک هفته خواهد بود. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت این کشتی بخشی از ناوگان سایه ونزوئلا برای دور زدن تحریم هاست و با پرچم جعلی حرکت میکنند. این تحرکات پس از آن صورت میگیرد که دولت ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اعمال محاصره علیه نفتکش های تحریمی ورودی و خروجی ونزوئلا خبر داد. به گفته مدیر شورای اقتصاد ملی کاخ سفید، دو نفتکش اول توقیف شده در بازار سیاه فعالیت میکردند و نفت را به کشورهای تحت تحریم ارائه می دادن. تحلیلگران هشدار دادند که ادامه این توقیف ها می تواند ریسک های ژئوپلیتیک را افزایش دهد و بر قیمت جهانی نفت تأثیر گذارد. هرچند کاخ سفید می گوید این عملیات ها تأثیر قابل توجهی بر بازار نخواهد داشت. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه ای تازه با شبکه روسیه راشا تودی تایید کرد تأسیسات هسته‌ای ایران در حملات اخیر به طور جدی آسیب دیدند، اما همچنان با بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این تأسیسات مخالفت کرد. او با اشاره به اصرار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از سایت‌های آسیب دیده گفت موضوع بازرسی از تأسیساتی که هدف حمله نظامی قرار گرفتند سابقه ای ندارد و پرسید چنین مکان‌هایی چگونه باید بازرسی شوند. عراقچی افزود ایران همچنان عضو متحد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، اما تهران و آژانس توافق کردند برای یافتن چارچوبی مشخص درباره شیوه بازرسی این سایت ها مذاکره کنند. این در حالی است که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بارها خواستار دسترسی بازرسان به سایت های اصلی هسته ای ایران شده. سایت هایی که به گفته مقام های آمریکایی در حمله ای در اوایل تابستان امسال آسیب جدی دیدند. و دولت اسرائیل با احداث 19 شهرک جدید در کرانه باختری اشغالی موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بتسالل اسموتریچ وزیر دارایی راستگرای افراطی کابینه اسرائیل روز یک شنبه صراحتاً اعلام کرد هدف این تصمیم که توسط کابینه امنیتی گرفته شده مجموع شهرک‌های تصویب شده در کرانه باختری در 3 سال گذشته را به 69 مورد میرساند. این مصوبه تنها چند روز پس از آن صادر شد که سازمان ملل متحد اعلام کرد گسترش شهرکسازی های اسرائیل در کرانه باختری که طبق قوانین بین المللی غیر قانونی محسوب می شوند به بالاترین سطح خود از سال 2017 رسیده. اما شمار پناهجویانی که در سال 2025 از طریق کانال مانچ وارد بریتانیا شدند با عبور از مرز 41,000 نفر به رکوردی تازه رسید. بر پایه گزارش خبرگزاری آلمان تنها در شنبه هفته جاری 803 نفر با 13 قایق کوچک خود را به سواحل بریتانیا رساندند. این در حالی است که دولت بریتانیا همزمان با افزایش فشار مهاجرتی سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای کنترل ورود پناهجویان در پیش گرفته. رضا جمالی همکارم گزارش می‌دهد.
با هجوم ناگهانی قایق‌های حامل پناهجویان در روز شنبه هفته جاری، شمار افرادی که در سال 2025 از طریق کانال مانش خود را به بریتانیا رساندند از مرز 41,000 نفر گذشت. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، تنها طی 24 ساعت 803 نفر در قالب 13 قایق بادی کوچک از سواحل شمال فرانسه راهی بریتانیا شدند، آماری که مجموع عبورهای امسال را به حدود 41,500 نفر رسانده که رکوردی تازه در ماه جاری میلادی ماه دسامبر به جای گذاشته است. این جهش در حالی رخ داده که ماه دسامبر معمولاً به دلیل سرمای شدید، کوتاه بودن روزها و طوفانی بودن دریا یکی از کم رفت و آمدترین ماه‌ها برای عبور از کانال مانش است. با این حال تنها در چند روز نخست این ماه بیش از 2000 نفر موفق به عبور از این کانال شدند. در کنار افزایش ورودها، دولت بریتانیا میگوید همزمان در تلاش برای مقابله با ریشه های این بحران است و همکاری با کشورهای اروپایی را گسترش می‌دهد. در همین راستا آلمان هفته گذشته قانون جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن قاچاقچیانی که قصد انتقال مهاجران به بریتانیا را داشته باشند با مجازات تا 10 سال زندان روبرو خواهند شد. از سوی دیگر فرانسه هم اعلام کرده که برنامه‌ای برای متوقف کردن قایق‌های کوچک در دریا پیش از آن که اقدام به سوار کردن مهاجران به مقصد بریتانیا داشته باشند در دست اجرا دارد. اما در داخل بریتانیا سیاست‌ها به سمت سختگیری بیشتر پیش می‌رود. دولت این کشور اعلام کرده دوره انتظار برای دریافت اقامت دائم به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت، به ویژه برای افرادی که غیرقانونی وارد کشور شده و سپس پناهندگی می‌گیرند. این زمان از 5 سال به 20 سال خواهد رسید و حتی برای ورود قانونی هم دوره انتظار به 10 سال افزایش خواهد یافت. در کنار آن مدت حمایت اقامتی هم کاهش می‌یابد و بازگشت پناهندگان به کشورهایی که امن تشخیص داده شوند تسهیل خواهد شد. همچنین وظیفه قانونی دولت در تأمین مسکن و کمک مالی محدود می‌شود. این تغییرات در شرایطی اعلام شده که فشار سیاسی ناشی از رشد احزاب ضد مهاجرت در بریتانیا افزایش یافته و دولت حزب کارگر وعده داده که محدودیت‌ها را بیش از پیش سخت‌تر کند. این سیاست‌های جدید دولت بریتانیا برای محدود کردن تعداد پناهجویان از مدل دانمارک الهام گرفته شده است، کشوری که با سخت‌ترین محدودیت‌های مهاجرتی در اروپا مدت اقامت پناهندگان را به مجوزهای یک ساله قابل تمدید محدود کرده و بازگشت آنان را زمانی که نیاز به پناه نباشد تشویق می‌کند.
بله، گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدید. اما برنامه رو با یک خبر دیگر به پایان میرسونیم. گزارش از تشدید فشارهای امنیتی بر خانواده‌های بازداشت شدگان مراسم بزرگداشت خسرو علی کردی و افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت آنان خبر می‌دهد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید. فراموش نکنید که اگر خواستید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، نشانه ما از این قرار است: info@radiofarda.com. وقت بخیر.